أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 57 يشترك في وجوب الخمس يشترك في وجوب خمس الربح على الفائدة استقراره. فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع و مضی زمن خیار البائع. بحث در این است که آیا شرط تعلق خمس ملکیت لازمه است یا ملکیت متزلزله هم موضوع خمس می باشد. مثلا پدری مغازه را به فرزندش مصالحه کرد به شرط این که تا زنده است خودش خیار فرق داشته باشد، هر وقت خواست فرق کند این مصالحه را و مغازه را پس بگیرد. مغازه را این پسر مالک می شود به ملکیت متزلزله. حال اگر در اثناء سال پدر فسخ کرد که بحثی نیست، این ربح تا آخر سال باقی نماند تا خمس آن منجز بشود. اما اگر تا آخر سال این پدر فسخ نکرد، ممکن است بعدها فسخ بکند. کلام در اینه که آیا این فرزند باید خمس مغازه را پرداخت کنه یا چون ملکیتش نسبت به این مغازه متزلزل هست فعلا خمس بر او واجب نیست؟ تا آخر عمر این پدر حق الخیار دارد. صاحب عرضه فرموده است تا این ملکیت متزلزله هست و لازم نشده است خمس واجب نیست، و روزی که ملکیت لازم شد، حال یا با فوت پدر و یا این که پدر یک روزی گفت حق خیار خودم را ساقط کردم، می شود این مغازه از ارباح سنه لزوم الملکیه و استقرارها.
این
بله، روزی که ملکیت پسر در این مغازه قطعی و مستقر شد، اون روز که انه این پسر مالک این مغازه شده است و از ارباح همون سال خواهد بود. این نظر صاحب عرضه هست. البته صاحب عرضه مثال میزنه به بیع الخیار، میگه اگر کسی مالی را خرید که در او ربح بود، خانه ای را، مغازه ای را که 20 میلیون می ارزد، این آقا خرید به 15 میلیون، ولیکن بی خیاری بود، بایه خیار داشت. تا زمانی که خیار بایه ادامه دارد، خمس در این مغازه واجب نمی شود بر مشتری ولو سالها بگذرد. ملکیت مراعا مال اون فرزند هست که مغازه را به او سول کردن، یا مال این مشتری است که به بیع الخیار به او مغازه منتقل شده است. در این مسئله حالا او رو هم بحث میکنیم. حالا فعلا برای ناقل ملک خیار هست، نه برای این منتقل الی. فرض مسئله اینه. بله، حالا اجازه بدید. نه، اون خیار منتقل الی لطمه‌ای به صدق فائده نمیزند. کلام در خیار ناقل هست. بایه و یا ناقل از ملکش خارج شد این مغازه، و او که دیگر مالک این مغازه نیست. کلام در این است که این منقول الی که مغازه را مالک شد به ملکیت متزلزله، صاحب عروه فرموده است که تا ناقل حق فسخ دارد، خمس بر این مغازه واجب نیست. این نظر اول است در مسئله که نظر صاحب عروه است. نظر دوم بله، نسبت، یعنی این مغازه را اجاره داد. یا فرض بفرمایید مثال روشنتری بزنم. گاوی را پدری به پسرش صلح کرد به شرط الخیار، و این گاو چون گاو ماده بود، بعد از مدتی برای این پسر نوزادی از شود یک گوساله ای به دنیا آورد. این گوساله ملک قطعی این فرزند هست، چون در زمانی که پدر این گاو را مصالحه کرد به فرزندش که گاو حامله نبود، بعدن حامله شد به گوساله و گوساله به دنیا آمد، میشه ملک فرزند و ملک قطعی فرزند است. و اگر پدر صلح را به هم بزند و اعمال خیار بکند، گاو را برمیگرداند به ملک خودش، اما گوساله به ملک پدر بر نمیگردد، چون نماء متخلل، نماء متخلل بین زمان عقد و زمان فسخ، ملک کسی است که مالک در زمان قبل از فرض بوده است. یعنی در این مثال ما ملک این فرزند است. خب پس بحث راجع به خود عینه که به عقد خیاری منتقل شده است به دیگری. در اون مثال مغازه هم اگر مغازه را اجاره بدهد، این فرزند خب اجاره های قبل از زمان فسخ پدر مال این پسر هست و پدر حق ندارد اون اجاره ها را پس بگیرد که مربوط به زمان قبل از فسخ بوده است، حق پس گرفتن اونها را ندارد. بحث در خود مغازه هست. در مسئله چهار قول بود که قول اول قول صاحب عروه بود که عرض کردیم. انما المتخلل بین البیع و بین الفسخ المنافع المتخللت و بین زمان البیع و زمان الفسخ ملک المشتری. خب حالا عرائض ما رو توضیح فرمایش صاحب عروه شما بدانید. بسیار خوب، قول اول قول صاحب عروه بود که این مغازه خمس ندارد الا بعد از زوال حق الخیار ناقل که در مثال ما پدر بود. قول دوم قول مرحوم آقای حکیم هست. ایشان فرموده است که اگر پدر تا آخر فسخ نکند این صلح این مصالحه را، کشف می کنیم که از همون زمان که قرار داد مصالحه را با این پسر بستن، این مغازه متعلق خمس شده بود و این عدم الفسخ الی آخر حیات الوالد شرط متأخر است. نتیجه اینجا ظاهر میشه که اگر این پسر اطمینان دارد که پدرش پدری نیست که این صلح را به هم بزند، همون سال اول باید خمس مغازه را بدهد. اگر شک دارد لازم نیست خمس مغازه را بدهد، یعنی به حکم ظاهری ما میگوییم لازم نیست، از باب اینکه احراز نمی کند تحقق شرط متأخر صدق فائده و ربح را. ان قلت استصحاب استقبالی که یادمان نرفته، استصحاب استقبالی این است که ما حال فعلی را میدانیم، حال آینده را نمیدانیم، استصحاب میکنیم، میگوییم این حال فعلی در آینده هم ادامه دارد. مثلا شخصی در اول وقت نماز توانایی برای ایستادن ندارد، اما میگوید که شاید در اثناء وقت خوب بشم و این درد کمری که برای من پیدا شده فعلا برطرف بشه، بتونم آخر وقت نماز نشسته بخونم. استصحاب میکنه بتونم نماز ببخشید ایستاده بخونم. استصحاب میکنه میگه من فعلا قادر بر نماز ایستاده نیستم. استصحاب میگوید تا آخر وقت هم قادر بر نماز ایستاده نخواهم بود، همون با حالت نشسته نماز را میخواند و میرود و میخوابد و هیچ اعتنایی به شکش هم نمی کند. تمسکن بل استصحاب استقبالی. حالا در ما نحن فی هم ممکن است شما بفرمایید که فعلا که پدر فسخ نکرده است، استصحاب می کنیم که تا آخر هم پدر فسخ نمی کند، شرط متأخر را احراز می کنیم به برکت استصحاب استقبالی. جواب این است که این استصحاب اصل مثبت است، چون صدق عنوان رب و فائده بر عدم فسخ تا آخر عمر این پدر حکم شرعی نیست، لازم عرفی است. لازم عرفی عدم تحقق فسخ از این پدر در آینده صدق رب و فائده است فعلا، و استصحاب لوازم عرفیه یا عقلیه مستصحب را ثابت نمی کند. ولذا بالاخره این اصل مثبت هست. بله. حالا نوعا در این موارد عرض شود کسی که میگه استصحاب جاری بهش اشکال میکنن که این استصحاب مثبت است، جوابم که داده میشه اینه که واسطه خفیه، اینا دیگه کلیشه‌ای شده. اما در اینجا اینطور نیست، بر فرض خفاء واسطه موجب جریان استصحاب بشود، اینجا اینطور نیست، واسطه خفی نیست. به هر حال پس استصحاب فائده ای ندارد روزی که این پسر مطمئن بشود. حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر مطمئن بشه که این پدر دیگه فرق نمی کنه، فوراً باید بره خمس مغازه را پرداخت کنه. چون کاشف هست، نه فرض میند آخر سال سال که تمام شد دیگه بعد از آن از هر ساعتی که مطمئن شد که پدرش دیگر فرق نمی کند فوراً باید برود و خمس این مغازه را بدهد. اشکال شده است به مرحومای حکیم که شرط متأخر در امور اعتباریه است. مثلا واجب است یک فعلی بر مکلف و این یک شرط متأخری دارد، در امور اعتباریه می شود شرط متأخر فرض کنیم، اما در امور تکوینیه، امور تکوینیه معنا ندارد که مشروط بشوند به شرط متأخر. مثلا اکل، بگیم این اکل ما مشروط است به شرط متأخر، یعنی چه؟ بالاخره یا ما اکل می... این... یا این فعل ما اکل است یا اکل نیست. اگر زی تا فردا صبح بیاید این فعل ما اکل است و الا این فعل ما اکل نیست. این بی‌معنا. حالا اجازه بدید. فرمودند که شرط متأخر در امور تکوینیه معنا ندارد و تحقق ربح و فائده این عرفاً یک امر تکوینی که اما یحصل او لا یحصل، مشروط بودن آن به شرط متأخر این معقول نیست. این مطلبی است که در کتاب بحوث فی الخمس فرمودند. به نظر ما این اشکال قابل جواب، چون ما در مفاهیم عرفیه کاملا تصویر می توانیم بکنیم شرط متأخر را. مثلا اگر رئیس جمهور یک کشوری به ایران بیاید، 21 توپ شلیک بکنند، از همون اولین توپی که شلیک میکنند عرفاً میگویند این رئیس جمهور را احترام کردند. اما اگر به جای 21 توپ شلیک کردند بیشتر 22 توپ شلیک کنند، این ارزش احترام خود را از دست میدهد. احترام بودن این شلیک کردن 21 توپ مشروط است به عدم لحوق بیشتر و این یک امر عرفی است. یک طبق عرفی است دیگه. عنوان رد و فائده هم یک عنوان عرفی است. اگر تا آخر این پدر فسق نمی کند صلح را، عرف میگه که به این پسر که بله تو سود کردی.
مستشکر عنوان زیاده را آورده، زیاده
عرفی نیست، زیاده اجازه بدید. اگر تا آخر این پدر فسق نکند این صلح را، مثلا شما می دانید که پدر شما هیچگاه از خیار خود، از حق الخیار خود استفاده نمی کند، ممکنه بگیم عرف میگه که خب پس شما رب کردید، این مغازه رب هست. و اگر یک سال دیگر این پدر فرق خواهد کرد، ممکنه بگیم عرف اینجا صادق نمی دونه رب رو، میگه این شعر هست که چند روزی امانتی هست که از پیش ما چند روز امانت بابا به ما بخشیده، بابا صلح کرده ولی یک سال دیگه میخواد پس بگیره. انصراف عنوان رب و فائده این مشکلی ندارد، میتواند در فرضی که پدر تا آخر فسق نکند عنوان رب و فائده منصرف نباشد از این مورد، و اگر پدر در آینده فسق می کند عنوان رب و فائده از این منصرف باشد، اشکال عقلی ندارد.
در واقع آیا فسق می شود؟ چند نظرشون یعنی می فرماد که اگر در واقع فسق بشه، چون هم به تکمیلی دیگه به اعتبار
ما عرضمون اینه، ما عرضمون اینه که چه اشکالی دارد انطباق یک عنوان عرفی بر یک موضوع مشروط باشد به یک شرط متأخر. اگر شما توپ 21م 22م را شلیک نکنید، از همون اولی که توپ ها شلیک می شود این احترام است. اما اگر توپ 22م را شلیک کنید، این اصلا این مراسم احترام آمیز
نیست.
چه اشکال داره؟
اگر این اصل از هر که
احتمال برخوریم
اصلا امکان
غیر منعقد
نمیشه که وقتی که بعد از مدت باقیه یا نه، اصلا نیست. ما
نمیتونیم
خواب به کی داری بسکار؟ اشکال برداری آیا یک کتاب نمیتونیم آیا باقی نمیتونیم یا نه، یعنی فرق نمی کنم که
اولمت
نمی
کنیم
یا
نه
باقیه نمی کنیم.
باقیه
نمی کنیم
باقیه نمی کنیم
باقیه نمی کنیم میدانم. حالا اجازه بدید، اگر کسی بداند نقشه قبلی شما را که میخواهید 22 توپ شلیک کنید، میگه این مراسم تدلیل از رئیس جمهور نیست. به قولشون مانور اعلام جنگ.
حالا من در امور عرفی تفصیل خشبینی و اعتباری نمیشون
طبق عناوین عرفیه که این فعل ما عرض دوست خدمتون که مثل این نمونه که اگر بلنشیم بعدش هیچی نگیم، این تعظیمه. اما اگر بلنشیم وقتی نشستیم بگیم من همیشه چند دقیقه که میشینم پام درد میگیره، خیلی لازمه که یکی بیاد بلنشم این پام خوب بشه، میگن این تو عرض جواب خدمتتون که همون اگر بلند نمیشدی خیلی بیشتر احترام بود تا اینکه بیستی بعد که نشستی این حرفو بزنی. طبق عنوان احترام بر این قیام مشروط به این است که بعد از اینکه این قیام را انجام دادی همچه حرفی رو نزنی. این اشکال داره؟ اشکال نداره. حالا لازم نیست ما جواب بهتر بدیم.
اعتباری اصلا میکنیم بعد
برشه خارجی
باشن که
تشفینن و ملک منم مفاهیم عرفی اعتباری هنچی خود عنوان فائده مفهوم عرفی صدقش عرفن مشروط است به عدم شرط متأخر. خب اما قول سوم اگر تابع واقع است، طبق این قول دوم تابع واقع است، اگر واقعا این پدر فرق نمی کند از روز اول سال عرفن فائده و رب صادق است. شما وقتی اطمینان دارید به عدم فسخ پدر یعنی احراز کردید طبق رب و فائده را، و اگر اطمینان ندارید به اینکه پدر فسخ می کند یا نمی کند احراز نکردید طبق رب و فائده را، ولی فی علم الله ممکن است رب و فائده صادق باشد. لأن الله یعلم لأن الاب لا یفتخ هذا الصلح ابدا. قول دوم میگه ملکیت متزلزل است، ولیکن الانم یصدق علیه الربح والفائده به شرط عدم اعمال الپدر حق الفصل. قول سوم امر تکوینی محض نیست، امریست که عرف در آن ذهنیت و ارتکازات خودش رو اعمال میکنه و انصراف عرفی دارد. رب و فائده به اون ملکیتی که یا لازمه باشد یا اگر متزلزله باشد لا یفتخها من له الخيار.
مثلا چرا میگید دعا تکوینیه؟ این هم به اعتباری عرفی دیگه. عرف میگه اگر فرد در آینده و همزش شد یا نشد در اسم مداری الان من محسره اسم میگذارم به نظر تکبینی نیست که بگیم یک چیزی محقق شده است یا نشده است.
بالاخره انطباق عنوان انطباق مفهوم رد و فائده عرفاً میتواند مشروط باشد به یک شرط متأخر. مقصود شما هم همینه، ما با شما هیچ اختلافی نداریم. قول سوم قول مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرمودن که باید در مسئله تفصیل داد. تفصیل مرحوم آقای خویی ناظر است به همون بیع الخیار. مثال صلح اون مغازه را توسط پدر مطرح نکرده. حالا در بیع الخیار مشتری پول میده، مشتری میخرد این مغازه را به بیع الخیار. خب تا یک سال بایع میتواند اون پولی را که مشتری داده است بیاورد و مغازه را پس بگیرد. مرحوم آقای خویی میفرماید که خانه ای که به بیع خیاری خریداری میشود ارزان تر است از خانه ای که به بیع لازم خریداری میشود. شما همین خانه رو، همین مغازه رو اگر بخواهید به نحو بیع لازم بخرید باید 50 میلیون پول بدید، اما به بیع الخیار که میخرید 20 میلیون پول میدید. چرا؟ برای اینکه این معلقه، پا در هوا. اگر بایع تا آخر سال 20 میلیون شما رو آورد، مغازه رو پس میگیره. خب این مغازه مبیع به بیع خیاری 20 میلیون میارزد، شما یه مشتری چند خریدی؟ اگر مشتری بگه بنده هم 20 میلیون خریدم و فرضم اینه که اون 20 میلیون که من خریدم با پول محمد خریدم، فرض اینه، ما نمیخواییم راجع به خمس اون پول بحث کنیم، با پول محمد خریدیم. آقای خویی میگه که خمس ندارم، چون شما ربح نکردی، اصلا ربح نکردی. چیزی را که با اون وضعیت 20 میلیون میارزد به 20 میلیون خریدی. اگر شانست بزنه بایع نتونه پول جور کنه، سال بگذره بایع میگه آقا من نتونستم پول رو جور کنم چه بکنم، شما میگه دیگه بیع لازم شد، سر ساعت فلان دیگه تاریخ خیار تو گذشت و این بیع لازم شد. مرحوم آقای خویی میفرماید الان این خونه یا این مغازه از 20 میلیون میرسه به 50 میلیون چون میشه ملکیت لازمه. این 30 میلیون از اگر شما این خانه یا مغازه را به غرض تجارت نگه میداری میشه از ارباح امروز، اگر به غرض تجارت نگه نمیداری از ارباح امروز هم نیست. هر وقت فروختی 50 میلیون و اون 30 میلیون اضافه میشه از ارباح سنه بی. این در صورتی است که این خانه یا مغازه به بیع الخیار که خریداری شده 20 میلیون میارزه، اما و شما هم 20 میلیون خریدید، اما اگر شما این رو 15 میلیون خریدید، 15 میلیون خریدید چیزی را که با همین وضعیت هم تو بازار 20 میلیون میارزه، آخر سال که میشه ولو هنوز ملکیت شما متزلزله است و بایع اختیار دارد، ولیکن خمس این 5 میلیون را باید بدهید. اگر قبل از گذشته سال فسخ کند بایه که هیچ رب طرف شده است در اصل سال، ولی اگر سال خمسی برسد شما باید این 5 میلیون رو تخمیز کنید ولو بایه بعدن فسخ کند، حتی اگر علم هم دارید که بایه بعدن فسخ می کند، اما سر سال خمسی که فسخ نکرده. نه به قیمتی که شما مشتری خریدید 15 میلیون. میدونم شما طبق اشکال شما ما نظر آقای خویی رو جوریه نفت کنیم و نظر آقای خویی اینه.
از
من دیگه
که این چه فرقی داره با این که سر سال برای 20 تومن خرید 25 تومن شده باشه،
آقای خویی میفرماید که این مغازه به بیع الخیار وقتی فروخته میشه 5 میلیون نمیفروشنش، 20 میلیون میفروشن. شما چقدر خریدی؟ اگر بگید من 20 میلیون خریدم، پس شما سود نکردی. اگر بگویید 15 میلیون خریدم، خب میگن آخر سال خمسی که هنوز بایه فرق نکرده، چیزی را که 20 میلیون میارزه 15 میلیون خریدی، 5 میلیونش نفه دیگه. مرحوم خویی میگه مستقر نباشه، بالاخره شما سر سال خمسی چیزی را که 20 میلیون ارزش دارد 15 میلیون خریدی، خب 5 میلیونش فائده و ربحه، باید تخمیز کنید. ولو یک روز دیگر فرق می کند قطعا، اما آخر سال خمسی شما صدق می کنه که با 15 میلیون یک مغازه ای را که با این وضعیت 20 میلیون می ارزه مالک هستی.
اگر قیمت شما بالا رفته باشه باز همین صدق می کنید؟ یعنی اگر 20 تومن خریده باشه ولی سر سال خمسی تو بازار که اونها با همین شرط 25 تومن ازش می خرد،
باز اونجا باید
آقای
خویی بفرمایید
که این 5 تومنش
باید
تخمیز بشه.
چرا؟
اون ارتفاع قیمته.
بالاخره اون بحث ارتفاع قیمت، اون یه بحث دیگه است.
اون چیه؟ اینکه 15 تومن خریده 20 تومنی رو، یعنی که حالا با اون قیمت خریده اینجا ارتفاع قیمت بده.
همین یه چیز 15، یه چیز 20 میلیون و 15 میلیون خریده. نه اون دیگه فرق نمی کنه. اجازه بدید پس این مسئله رو عرض کنم. اگر شما با پول محمد برید یک فرشی رو بخرید، منتها تعاونی بخرید، با تخفیف بخرید، 100,000 تومان با پول محمد برید یک فرشی رو بخرید که همین الان در بازار 120,000 تومان ارزش دارد و فرض اینه که این فرش معونه شما نمیخواهد باشد، انسان باید سر سال خمسی خمس اون 20,000 تومان را بدهید. این ربطی به مسئله ارتفاع قیمت ندارد. نگید آقا من که اعداد تجاره نکردم. نکن شما حتی طبق مسلک حضرت امام که می فرمود فقط ارباح مکاتب خمس دارد، شما ربح مکاتب داشتید. چیزی را که 120,000 تومان می ارزید 100,000 تومان خریدید، و لذا اینهایی که کارمند دولت هستند و جنس ارزان دولت به اینها می فروشد و از سالشان اضافه می آید، ولو با پول محمد خریدند، اما اختلاف قیمت خرید با اختلاف قیمت بازار این باید تخمیز بشه. این ربطی به ارتفاع قیمت نداره که بگیم اعدل التجاره ام لم یعدل التجاره. شما موقع خریدن این کالا ارزان خریدید این کالا و قیمت بازارش بیش از این بود، باید خمس این اختلاف را پرداخت کنید.
دولت داره عوض به عنوان دستمزد اینها در عوض
پاداش می پاداش می طبعا حالا اجازه بدید. بعد در ما نحنفی هم همینه، خانه یا مغازه که با این وضعیت بیل خیاری 20 میلیون میارزه، رفتی خریدی 15 میلیون، خمس 5 میلیون رو بده. آقای خویی میفرماد به نظر ما صاحب عروه هم بعید نیست همین حرف ما رو بزنه، چون مثال زده به بیع الخیار، متعارض در بیع الخیار هم اینه که به قیمت روز میخرن دیگه. 20 میلیون میارزه این مغازه با این وضعیت بیع الخیاری، این هم 20 میلیون میخره. خب در حالی که این فرمایش های خویی اشکالش اینه، اصلا صاحب عروه اینه به عنوان مثال ذکر کرده، و الا کبرایی که میگه اینه، میگه که اگر یشترت و فی وجوب خمس رب استقرارو، یکی از مثالاش به ارخیاره، یکی دیگر از مثالاش صلحیست که اون مغازه را پدر به پسرش میکرد مع شرط الخیار لنفسه، اونجایی که دیگه اصلا بحث خرید نیست. صاحب عروه تو اونجا هم میگه که این پسر فعلا خمس نده تا ببینیم چی میشه انشاءالله.